گذاریه. هشت قد شما سرمایه بذاری سود میکنی، سرمایه نذاری سود نمیکنی. هم در مباحث داخلی هم در مباحث خارجی و حتی برای کشورهایی که الان شاید ایران تنها کشوری هستش که در آمریکا کار لابی انجام نمیده. شما فقیرترین کشورهای دنیا که مثلا فلان کشور آفریقایی که داره اصلا کمک میگیره از آمریکا، مثلا سالانه 10 میلیون به عنوان مثال کمک میگیره، 10 میلیون دلار، از این 10 میلیون دلار 1 میلیون دلار باید کنار بذاره برای بحث لابی مصرف بکنه که اولا سال بعد این 10 میلیون نپره، بخاطر جای دیگه هم دارن لابی میکنن یه وقتی میرن پول این رو میگیرن، و اگه بتونه بیشتر بکنه اون مبلغ رو بیشتر بکنه. اینجا بحث لابی و لابیگری در آمریکا کار خیلی معمولی شده و نظم هم داره، یعنی فساد با نظمیه، فساد بی نظم نیست. فلان شرکت لابی اگر به فلان نامزد پولی داد، این پول رو باید در انتخابات هزینه بکنه، نمیتونه بره برای مثلا چه میدونم ماشین برای خودش بخره، ساعت طلا برای خودش بخره، باید بره هزینه های انتخاباتی رو باش انجام بده. نظم های اینجوری دارن، این چنینی دارن، ولی در عمل پول خرج میشه، چون خرج پول نتیجه داره و تأثیر داره و جاهای دیگه هم پول خرج میکنن. به همین دلیل هست که شما مثلا بعد قوانین هم کمک میکنه دیگه. شما الان در ایران نگاه بکنید، عنوان هر قانون رو مثلا قانون درباره طرحی آمده درباره مباحث کشاورزی، مثلا در ایران بند یک تا آخرین بند فلان طرح کشاورزی همش درباره مباحث کشاورزیه. در آمریکا آمدن این رو به این سبک کار میکنن که لازم نیست عنوان یک طرح و متن طرح تا آخر مربوط به عنوان باشه. این شما میتونید طرحی درباره مباحث کشاورزی باشه ابتدا، بعد انتهاش چهار تا بند باشه درباره مثلا صنعت ذوب‌آهن، هیچ ربطی به بحث کشاورزی نداره. چرا آمدن این کارو کردن؟ شما خیلی از قوانین نگاه میکنید عنوانش یه چیزیه، انتهاش یه چیز دیگه است. چرا آمدن این کارو کردن؟ چون زمانی که شما طرحی رو برای تصویب میبرید، به هم نماینده باید رأی بدن دیگه. نماینده هم سوال خوبی رو میپرسه زمانی که طرحی رو براش میبرن که شما به این رأی بدید، نظرش رو بخواهن جلب بکنن. سوالش چیه؟ چه نفعی برای من داره؟ انجا شما باید مثلا فرض کنید به نماینده های تگزاس رجوع میکنید، یه نفری که توی ایالت مثلا پنسیلوانیا هست، میگن فلان طرح رو رأی بدید. نماینده های تگزاس 30-40 نفر هست، میگن خب این چه نفعی برای ما داره؟ انتهاش میان یه پروژه‌ای هم برای تگزاس تعریف میکنن، بعد خب اون یه دلیلی پیدا میکنه برای رأی دادن. و یعنی همش بدبستان میشه. و از این جهت مستندهای متعددی هم هست. در کنگره آمریکا معمولا نماینده ها متن قانون رو نمیخونن، متن قانون رو که رأی میدن، چون رأی مثبت و منفی دادن هیچ ربطی به متن نداره، به این داره که اون انتهاش منفعتی برای اون نماینده وجود داره یا نداره. اگه وجود داره رأی میده، اگه وجود نداره رأی نمیده. چون رقابت هم میکنن دیگه. شما این شرکت های لابی، شما یه مثلا شرکت لابی دارید، این داره در حوزه کشاورزی کار میکنه، یه شرکت لابی دارید در حوزه ساختمانسازی کار میکنه، بعد این شرکتی که در مجموعه لابی که در حوزه ساختمانسازی کار میکنه میخواد بره زمین های کشاورزی رو مثلا تصاحب بکنه، بعد اون طرف میاد میخواد مقابله بکنه. انجاد قوانین معمولا یه سری شرکت های لابی داره که حمایت میکنن از قانون، یه سری شرکت های لابی داره که مخالفت میکنن نسبت به قانون. شما هم به عنوان نماینده باید ببینید که کی زودتر به شما رسیده، کی بیشتر به شما پول داده، و در عمل این اتفاق میفته.
سپاس فراوان از لطفتون آقای دکتر. بحثای بسیار دقیق و عمیقی مطرح شد، خیلی استفاده کردم شخصا، امیدوارم که شنوندگان ما هم استفاده برده باشن. همچنان در خدمت شما هستیم، فاصله از اتاق فرمان میگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت، ادامه صحبتامون با آقای دکتر ایزدی عزیز پی خواهیم گرفت.
با گذر زمان و تکوین اندیشه ها در جامعه آمریکا، آزادی در همه عرصه ها به امری مقدس تبدیل شد. فلسفه دار بودن نظام انتخاباتی برای برگزیدن نمایندگان سیاسی نیز بر همین مبنا تبلور پیدا کرده است. در آمریکا مسئله اصلی در انتخابات، تبلیغات و جلب حمایت اقشار مختلف مردم و فعالین سیاسی است. در این فضا انتخابات در آمریکا تبدیل به بازاری می شود که در آن محبوبیت، حمایت و رأی آوردن با پول خرید و فروش می شود. بدین ترتیب احتیاج به پول به سرعت رخ می نماید و تبدیل به مسئله اصلی می شود. در سطح اشخاص می توان با توجه به ساختار جامعه آمریکا و بنابر آمار یک آرایشی ثروتمند را در مبارزات سیاسی این کشور شناسایی نمود. در انتخابات ریاست جمهوری نیز غلبه افراد ثروتمند در انتخابات کاملا واضح است. مفهوم دیگری که در تأمین مالی کاندیداهای انتخاباتی بسیار مهم و محوری است، تشکیلاتی به نام پک یا کمیته فعالیت سیاسی است. پک ها مجموعه هایی هستند که از توی گروه های خاص از سیاسیون، صنعتگران، تجار، نظامیان و برخی دیگر از نخبگان جامعه آمریکا به صورت مدنی تشکیل شده و کار ویژه اصلی آنها تأمین منابع مالی کاندیداهای انتخاباتی.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو با برنامه واشنگتن به وقت نوامبر، برنامه‌ای که در خصوص انتخابات آتی ایالات متحده آمریکا داره تقدیم حضورتون میشه با حضور کارشناسان برجسته دانشگاه و تحلیلگران مسائل آمریکا. ما این موضوع رو از جوانب و منظرهای مختلف داریم مورد واکاوی قرار میدیم. امروز هم اگر از الان شنونده برنامه‌های ما هستید، خدمتتون عارضم که در خدمت آقای دکتر فؤاد ایزدی هستیم، چهره ناماشنای مسائل آمریکا، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و تحلیلگر برجسته مسائل آمریکا که در خدمتشون هستیم و داریم صحبت میکنیم به صورت خاص در مورد نقش پول و لابی های پشت پرده و تأثیرشون بر انتخابات ایالات متحده آمریکا. صحبت های خیلی خوبی را دکتر ایزدی در بخش اول بیان فرمودن و همچنان در خدمتشون هستیم. در بخش دوم از شما هم دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بسیار متشکرم آقای دکتر. سلام مجدد دارم خدمتتون، متشکرم از صحبت های بسیار عالی و کارشناسانی که در بخش اول ایراد فرمودید. همچنان در خصوص لابی ها صحبت بکنیم. خب در مورد این ساختار داخلی شما نکات خیلی خوب و دقیقی رو بیان فرمودید، اما حالا نقش خارجی ها. طبیعتا ایالات متحده آمریکا بر اساس اون منابع مادی قدرت، خب کشور تراز اول دنیاست و همیشه این توقع و این انتظار وجود داره با اتکا بر اون قدرت مادی که داره که آمریکا هست که میتواند تأثیر بذاره در فرایند سیاسی کشورهای دیگه، کشورهای هدفش. اما خب ساختار سیاسی آمریکا که شما اشاره کردید ظاهرا این ظرفیت رو ایجاد میکنه و این مجال رو فراهم میکنه برای کشورهای دیگه، حتی به قول شما کشورهای نچندان قدرتمند، که اونها هم تاثیرگذار باشن بر نتیجه انتخابات آمریکا و رقم زننده باشن. مثلا خب کشوری مثل ارمنستان واقعا کشوری در عرصه بین‌المللی قابل محاسبه نیست از لحاظ منابع قدرتش، ولی خب لابی ارامنه یکی از لابی‌های مشهور در آمریکاست. یا مثلا اعراب حالا با توجه به پول‌های کلانی که دارن، اینها چگونه هست؟ یعنی این دخالت خارجی مبتنی بر پول در انتخابات آمریکا چگونه صورت میگیره؟
ببینید، بر اساس قوانین موجود اینی که یک دولت خارجی بیاد مستقیم به یک نامزد انتخاباتی در آمریکا پول بده، این غیر قانونی. منتها روش‌هایی رو پیدا کردن دولت‌های خارجی برای هم پول دادن به نامزدها، هم پول دادن به، یعنی حمایت از نامزدها با روش‌های دیگه. یکی از این ابتکارات هم متعلق به شاه مخلوق ایران بود.
کاری که ایشون
کاری که ایشون کرد این بود که برای دور زدن همین قانون رفت در منهتن نیویورک که ساختمون یکی از این آسمان خراش ها رو با پول مردم خرید، بعد ثبت کرد به عنوان یک شرکت آمریکایی. بعد این ساختمون خب مستأجر داشت، این اجاره ها که جمع می شد منبع درآمد ایجاد می کرد برای اینکه شاه بتونه هم به سیاستمدارها، هم به اصحاب رسانه، هم به افراد دیگری که احساس می کرد اونجا باید بهشون پول بده، از این طریق پول میداد. و چون شرکت آمریکایی بود دیگه اون مشکل اینی که یک فرد خارجی، یک پادشاه کشور دیگری آمده در انتخابات دخالت کرده، این این در عمل اتفاق نمی افتاد. این روش دور زدن شاه بود. خیلی کشورهای دیگه هم از این روش ها استفاده کردن. الان شما نگاه بکنید اینا خیلی منابع آشکار هم هست، این اندیشکده هایی که در واشنگتن وجود داره اصلا به اسم فلان شاهزاده سعودی، مثلا کرسی طلال، مثلا کرسی فلان ایجاد میکنن، هم تو دانشگاه ها هم تو اندیشکده ها به اسم هم ایجاد میکنن، پول زیادی هم میدن، بعد این مرکز محتوایی تولید میکنه، اون محتوا در راستای زمانی که میخوان به فلان حزب، به فلان نامزد، به فلان مجموعه کمک بکنن، به جای اینکه مستقیم کمک بکنن، اون محلی که این پولها رو دریافت کرده محتوایی تولید میکنه که در راستای منافع و بحثای اون نامزد باشه. از اینجا مثال لابی اسرائیل اینجا قابل ارائه است که یک دغدغه نسبت به سیاست آمریکا در غرب آسیا داره، بعد محتوایی رو تولید میکنه که این محتوا به درد نامزدهایی میخوره که او میخواد از اینها حمایت بکنه، و چه زمانی که فرد نامزد فلان کرسی هست، چه زمانی که به اون کرسی رسید، از این محتوا استفاده میکنه برای پیشبرد اهدافی که مد نظر لابی اسرائیل هست. یا دولت اسرائیل خودش مستقیم به کسی پول نمیده، ولی صهیونیستایی که توی آمریکا پراکنده هستن میشن یک منبعی برای کمک به فلان فردی که نامزد انتخابات هست از فلان شهر دور افتاده در آمریکا. اینها میشه روش‌های غیر مستقیم کمکی که این کشورها دارن و استفاده هم میکنن و نتیجه هم میگیرن.
و طبیعتاً این باید در سیاست خارجی آمریکا تاثیرگذار باشه در حمایت از اون کشورهایی که سرمایه‌گذاری کردن. لذا ما باید اینو متصور باشیم که سیاست خارجی آمریکا همواره تابعی است بر این پول‌هایی که توسط این کشورها خرج میشه، درسته؟
بله دیگه، برای همین هستش که شما در رژیم صهیونیستی رژیم کودک کش دارید. حمایت از رژیم صهیونیستی برای آمریکا همیشه هزینه داشته و همیشه هم ادامه پیدا کرده. چرا؟ به خاطر فعالیتایی که لابی اسرائیل میکنه. یا رژیم کودک کش سعودی در یمن، چند سال اینها بمباران میکنن، مشکلات زیادی رو ایجاد کردن، بعد فلان شاهزاده سعودی به واشنگتن میره، اونجا با آقای ترامپ، فیلمش موجوده، هم دیدن که ترامپ اونجا هواپیما و تانک و تجهیزات نظامی نشون میده و به او میگه که خب این که 1 میلیارد برای شما پول نیست، مثلا 2 میلیارد دلار برای شما پولی نیست. و این هم یک روش لابی هست. یعنی زمانی که شما به آمریکا سفر میکنید و قرارداد مثلا چند میلیاردی میبندید، این کمک میکنه به اینکه اگر فلان جنایت رو میکنید، فلان کار خلاف رو میکنید، این نادیده گرفته بشه توسط دولت آمریکا به خاطر رابطه مالی که ایجاد شده. و بعد اون فرد سیاستمداری که کمک کرده به انجام این کار، او هم در نهایت منافعی رو کسب خواهد کرد. شما دیدید مثلا در انتخابات 2016 آقای نتانیاهو، با اینکه رسم نیست که مثلا فلان شخصیت خارجی به صراحت از یک نامزدی حمایت بکنه، شما در بعضی از ایالت‌هایی که ایالت‌های کلیدی هستن، یعنی بینابین هستن و نتیجه انتخابات آمریکا رو معمولا اونها مشخص میکنن، بعضی از نهادهای صهیونیستی تو آمریکا آمدن پوستر آقای ترامپ رو مثلا در انتخابات 2016 تو خیابونها به اسم فلان نهاد صهیونیستی آمدن منتشر کردن با هدایت نتانیاهو. از این جهت از این فعالیت ها زیاد میشه و منافعی هم برای این کشورها داره.
بسیار عالی. فرمودید که شاید جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری باشه که از این ظرفیت لابی در آمریکا استفاده نمی‌کنه. حالا با توجه به فشارهای بسیار شدیدی که از جانب آمریکا داره به ما وارد میشه، خصوصا در عرصه تحریم‌ها، آیا با توجه به حضور قابل توجه ایرانیان خارج از کشور در آمریکا و خصوصا با توجه به رنکینگ بالایی که اینا از لحاظ موقعیت‌های اجتماعی دارن، پزشک، مهندس، اساتید دانشگاه، شخصیت‌های بسیار برجسته، حتی سرمایه‌گذاران، آیا این میتواند به عنوان گزینه بدیلی برای جمهوری اسلامی ایران باشه، لابی‌گری برای کاهش فشارهایی که از جانب آمریکا داره به آن وارد میشه؟
بله، منتها این بله مشروطه به این دلیل که ما نمیتونیم سبک لابی اسرائیل رو داشته باشیم، یا مثلا حتی سبک لابی ارامنه رو داشته باشیم، یا سبک لابی سعودی رو داشته باشیم، به دلایل متعددی که احتمالاً حدسم میزنید. مثلا نقل و انتقال پول برای خرید دارو از ایران به آمریکا امکان نداره، چه برسه برای کارهای دیگه. منتها سبک ایرانی لابی در آمریکا به نظر من قابل اجراء و روش‌های خودش رو داره و همراه هستش با مفاهیمی که در قانون اساسی ما به اونها هم توجه شده. یعنی در آمریکا ما یک مجموعه افرادی رو داریم که اینها خودشون هم تحت ستم آمریکا هستن. در فرمایشات حضرت آقا چند وقت پیش بود که مردم آمریکا قربانیان دولت آمریکا هستن. از این جهت با روش‌هایی که توی مصاحبه رادیویی قاطعا نمیشه به این روش‌ها اشاره کرد و وارد جزئیات شد، منتها هم کارهایی میشه انجام بشه که به نفع ایران باشه، هم اون محدودیت‌های قانونی در آمریکا رو با اونها مواجه نشه و هم در راستای اهدافی حرکت بکنه که در نهایت مورد نظر جمهوری اسلامی هست.
یعنی منظورتون بیشتر دیپلماسی عمومی در ارتباط با مردم آمریکاست، درسته؟
دیپلماسی عمومی یکی از کارهایی هستش که جمهوری اسلامی میتونه بهتر بکنه. شما الان نگاه بکنید به نظرسنجی موجود، معمولاً 80-85% از مردم آمریکا نظرسنجی درباره ایران میشه نگاه مثبتی ندارن، به خاطر همین فعالیتایی که لابی ها میکنن، چون لابی ها یک بازوی رسانه‌ای هم دارن دیگه، فعالیت های ضد ایرانی در آمریکا زیاده. بعد از اون ور 10-15% از مردم آمریکا تو نظرسنجی ها میگن نظر ما مثبته، که این خیلی چیز عجیبیه، چون تو آمریکا 0% باید نظر نسبت به ایران مثبت باشه، بوده 15% الان تو نظرسنجی ها نگاه مثبت. 15% عدد بالایی نیست، منتها در کشوری که 330 میلیون نفر جمعیت داره 15% میشه 40 میلیون نفر آدم. یعنی از نظر تعداد کم نیست، نصف جمعیت ایران توی آمریکا اینها طرفدار ایران هست و برای اینها هیچ برنامه‌ای تا اونجا که بنده وجود اطلاع دارم، برنامه جدی خاص عمیق حساب شده فکر شده وجود نداره. یعنی ما افرادی رو که به صورت غیر معمول علاقه منده به ما هستن و نظرشون نسبت به ما مثبته، نه میشناسیم، نه ارتباطی داریم، نه مثلا فعالیتی داریم، نه کاری میکنیم که تعداد اینا بیشتر بشه. و بحث افکار عمومی در آمریکا برای ما مهمه. چرا؟ چون اینو شما قاعدتا دیدید که از زمانی که ما نظرسنجی داشتیم در آمریکا هیچ جنگی رو آمریکا وارد نشده، مگر اینکه ابتدای جنگ حداقل افکار عمومی همراه بوده. و این شما از جنگ عراق و ویتنام بگیرید تا جنگ های دیگه، بعدن ممکنه جنگ طولانی شده، هزینه بالا رفته، نگاه مردم منفی شده، ولی در ابتدا مثبت بوده. از این جهت ترامپ هر از جنگ های ما رو تهدید به حمله نظامی میکنه. ما چه کار بکنیم این تهدید عملیاتی نشه، مطمئن بشیم که افکار عمومی مردم آمریکا مخالف جنگ علیه ایران هست و باقی میمونه، که این اهمیت افکار عمومی رو افزایش میده و تو این حوزه باید کار بشه که متاسفانه کار جدی انجام نشد.
بسیار عالی. و فکر کنم آخرین سوالی که فرصت داشته باشم از شما بپرسم، چون در دقایق پایانی برنامه هستین، فقط لطفاً کوتاه پاسخگو باشید. حالا با توجه به این نقش پولی که فرمودید، آقای ترامپ الان رئیس دولت مستقر هست و به نظر میرسه که خب طبیعتاً دستش نسبت به کاندیدای رقیب بازتره. با این حساب و با توجه به نقش پول، آیا به نظرتون میشه پیش بینی کرد به صورت قطعی که آقای ترامپ دو دوره‌ای خواهد شد یا ممکنه نتیجه دیگه اتفاق بیفته؟
من به صورت 100% و قطعی پیش بینی می‌کنم که اگر امروز در آمریکا انتخابات برگزار می‌شد، آقای بایدن می‌برد امروز. من تو انتخابات در آمریکا 70 روز دیگه است. حالا من نمی‌دونم این برنامه رو کی پخش می‌کنید، ولی الان که صحبت می‌کنیم حدود 70 روز تا انتخابات مونده. دو سه تا مناظره دارن که این مناظره دیده میشه معمولاً در آمریکا. و تاثیرگذار
مونده
هنوز. حالا اونم یه داستانی هستش که همیشه تو هر انتخاباتی ما اون مثلا کار ویژه رو در اکتبر نداریم، ولی بعضی سالها وجود داشته. و پس مناظره ها تأثیر میذاره. آقای بایدن در مناظره ضعیفه، پیرمرد پرحاشیه، سنش یه مقدار بالا رفته، حرفای نامربوط بعضی وقتا میزنه. همین چند روز پیش مصاحبه کرده بود، گفته بود اگه من رئیس جمهور بشم آمریکا رو تعطیل میکنم به خاطر کرونا. خب این حرف هزینه داره. چرا؟ چون اون کارفرما نمیخواد کارش تعطیل بشه، کارگرم نمیخواد کارش تعطیل بشه با این مشکلات مالی که در اون کشور وجود داره، و همین دولت ترامپ هم کمک جدی به مردم نکرده تو این حوزه. از این جهت اینی که شما اعلام بکنید که کشور رو تعطیل میکنید، این خب برای شما خوب نیست. الان آیه بایدن جلوه در نظرسنجی، برای همین عرض کردم اگه امروز انتخابات برگزار بشه ایشون میبره. منتها یه سری متغیرهایی ما داریم که تکلیفش مشخص نیست. یکیش این نتیجه مناظره هستش که عرض کردم تاثیر میذاره. نتیجه کرونا هست که آیا مثلا در آبان ماه با توجه به اینکه اون بخش‌های شمالی آمریکا مخصوصا سرد میشه دیگه، آبان که میاد حسابی سرد میشه، آیا مثلا ما موج سوم و چهارم کرونا داریم؟ معمولا در آمریکا هر چقدر تعداد شرکت کننده بیشتر بشه به نفع دموکرات هست، اگر کمتر بشه به نفع جمهوری خواه هست، و اگر کرونا در تعداد شرکت کننده تاثیر بذاریم به نفع آقای ترامپ میشه. و برای همین هم مثلا یکی از دعواهای اصلی تو آمریکا این بحث استفاده از پست برای رأی دادن بله. که جمهوری خواه ها مخالفن، چون این تعداد شرکت کننده رو میبره بالا، چون تو خونش نشسته پست میکنه راحت تر میشه. برای همین هم مخالفن، چون تعداد که زیاد بشه معمولا به ضررشون هست. وضعیت اقتصادی تکلیفش خیلی مشخص نیست. از این جهت متغیرهایی رو داریم که تکلیفشون مشخص نیست، و به این دلیل با اینکه عرض کردیم الان 100% آقای بایدن پیروز میشه، اگر امروز انتخابات برگزار بشه 70 روز دیگر رو نمیدونیم اصلا.
سپاس فراوان آقای دکتر یزدی عزیز، صحبت با شما بسیار با افتخار بنده بود. خیلی استفاده کردیم از بحث‌های دقیق علمی و کارشناسانه‌تون. خیلی متشکرم. امیدوارم که شنوندگان ما هم که تا این لحظه ما رو شنیدن در برنامه واشنگتن به وقت نوامبر لذت برده باشن از برنامه ما. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر یزدی، از محضر همه شما بزرگواران مرخص میشیم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم توفیق خدمت به شما رو داشته باشیم. خدا یار و نگهدار همه شما.
برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو شنیدید از رادیو گفتگو. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، بخش دوم از برنامه ها را آغاز می‌کنیم که البته از ساعت 14 آغاز شده است. ما در خدمتتون هستیم تا ساعت 22 و امیدوار هستیم که در این موقعیت شنوندگان عزیز ما همراهی بفرمایند با برنامه‌هایی که تقدیم حضورشون میشه و میتونن با ما در ارتباط باشن و نظرات خود رو بیان بفرمایند برای بهتر شدن برنامه‌ها از اونها استفاده بشه. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان ارجمند.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
اما برنامه‌هایی که تا ساعت 22 از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه. ساعت 14:30 برنامه یار مهربان رو خواهید شنید با موضوع بررسی آثار نویسندگان و شاعران معاصر. در ساعت 15 برنامه پرده آخر رو خواهید شنید با موضوع تئاتر کودکان و جوان و آسیب‌های آن. برنامه کوتاه پندانه در ساعت 15:55 تقدیم خواهد شد، حکایت گلستان سعدی، و پس از آن در ساعت 16 برنامه بهارستان رو خواهید شنید با موضوع بررسی و تحلیل طرح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان. او با ما حرف میزند. برنامه کوتاهی است که در ساعت 16:55 میشنوید. تفسیر قرآن کریم جزء 21 تفسیر آیه 16 سوره مبارکه لقمان. و پس از اون در ساعت 17 برنامه آغاز یک پایان رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، بحران لیبی، دموکراسی در جهان و بحران لیبرال دموکراسی در جهان و تضعیف آمریکا. در ساعت 18 برنامه شواهد پنهان رو خواهید شنید از رادیو گفتگو با موضوع ویژه 11 سپتامبر، واکاوی و بررسی وقایع 11 سپتامبر از نگاه شاعران عینی و وضعیت جهان در پسا 11 سپتامبر. مهراب روشن برنامه ایست که در ساعت 18:30 از رادیو گفتگو خواهید شنید با موضوع کارکردهای فرهنگی مسجد. برنامه تا لحظه دیدار ساعت 19 تقدیم خواهد شد. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:35 است. برنامه مشق شیدایی در ساعت 20 تقدیم حضور شما عزیزان میشه با بررسی ابعاد 8 سال دفاع مقدس، اسیر، اسارت، آزادگی. امیدواریم که با ما همراه باشید تا ساعت 22. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم. برنامه یار مهربان رو در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان.